درس 211 تا 225 قسمت سوم. در اینجا به نظر رسید حکایتی از جد اعلای مادر پدری خود، محدث عظیم و سالک وارسته و اخلاقی کبیر مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه آورده شود تا جانها از آن سبک و منهاج معطر گردد و با مزاولت و تدبر و تفکر در صحیفه امام و ساجدین قبل از نزول در گور به فکر خودشان بیفتند و در فکر علاج و چاره‌ای برآیند، وگرنه سوگند به خدا و مقام عزت و جلال او که با این درس‌های متعارف و معمول حوزوی بدون بررسی و محاسبه نفس و طی طریق و منهاج اولیای راستین که صحیفه سجادیه را نسب العین قرار داده و با آن روح خود را صیقل و جلا زده اند، کار از پیش نمی رود و نه خود و نه دیگران تمتع و بهره‌ای نخواهند یافت. این حکایت طبق خط مجلسی اول به نقل مجلسی دوم به طوری که در جلد 110 از بهارالانوار طبع حروفی کتاب الاجازات در شماره 41 صورت اجازه علامه محمد تقی مجلسی از شیخ بهاءالدین عاملی آمده است و صفحه 51 تا صفحه 61 را استیعاب نموده است، آن است که در صفحه 60 می‌فرماید: و عمده در این مطلب آن بود که من در اوائل بلوغ یا پیش از آن طالب قرب به سوی خدا بودم با تضرع و ابتهال. پس در رؤیا صاحب الزمان و خلیفة الرحمن صلوات الله علیه را دیدم و از وی از مسائلی که برای من مشکل شده بود سؤال نمودم و پس از آن گفتم یبن رسول الله، برای من پیوسته در حضور شما بودن امکان ندارد. میخواهم به من کتابی عنایت کنید تا طبق آن عمل نمایم. پس او به من صحیفه‌ای کهنه را داد. چون بیدار شدم آن صحیفه را در کتب وقفی مرحوم مبرور آقا قدیر یافتم و آن را گرفتم و بر شیخ بهاءالدین محمد خواندم و صحیفه خودم را از روی آن صحیفه نوشتم و مرات عدیده آن را با نسخه‌ای که شیخ شمس الدین محمد صاحب الکرامات جد پدر شیخ بهاءالدین محمد آن را نوشته بود مقابله کردم و شیخ شمس الدین گفته بود من این صحیفه را از نسخه‌ای که به خط شهید رضی الله عنه بود نوشتم و شهید گفته بود من آن را از نسخه‌ای که به خط سدیدی بود نوشتم و سدیدی گفته بود من آن را از نسخه‌ای که به خط علی ابن سکون بود نوشتم و آن را با نسخه‌ای که به خط عمید الرؤسا بود و با نسخه‌ای که به خط ابن ادریس بود مقابله کردم و به برکت مناوله صاحب الزمان صلوات الله علیه نسخه صحیفه در جمیع بلاد اسلام انتشار پیدا نموده است، مخصوصا اصفهان، چرا که کمتر خانه یافت می شود که در آن صحیفه های متعددی نباشد و این انتشار دلیل بر صحت رؤیا می باشد. والحمدلله رب العالمین علا هذه النعمت الجلیله. شیخ محمد باقر بهبودی در تعلیقه گوید رجوع کن به نسخه اصلی که در آن محمد تقی مجلسی با خط خود مطالب زیر را نوشته است و آن را خاتمه داده است. پس حضرت به من فرمود من برای تو آن کتاب را فرستادم. آن را نگرفته ای؟ گفتم نه. آن کتاب نزد مولانا محمد تاج فرح می باشد. آن را از او دریافت کن. من از حضرت وداع کردم و رفتم تا آن را از آن کس که به او داده بود بگیرم و گویا او مرد معروفی در نزد من بود. چون به او رسیدم گفت تو را صاحب الامر فرستاده است؟ گفتم آری. وی به من کتابی را داد و من آن را گرفتم و بازگشتم تا ملازم آن کتاب بوده باشم. در اینجا از خواب بیدار شدم و کتاب را با خود ندیدم. پس شروع کردم با خودم گریه و زاری نمودن. و رفتم نزد شیخ بهاءالدین محمد رحمه الله، دیدم وی را که به تدریس صحیفه اشتغال دارد. چون قرائتش به پایان رسید، داستان را بر او معروض داشتم و همینطور گریه می کردم. شیخ گفت، این واقعه واقعی است که نظیر ندارد و اعطاء کتاب عبارت است از دادن علوم ربانیه حقیقیه. برای تو باد بشارت ابدالآباد. در اینجا مجلسی اول خاتمه داده است مطلب را و رؤیای خود را به طور خلاصه بازگو کرده است و گفته است فاعطانی صحیفتن عتیقه الی آخر فتدبر. اما حکایت را طبق عین نوشته مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد علی مدرسی چهاردهی رشتی در مقدمه شرح صحیفه خود نقل می نماییم. وی شرح صحیفه فارسی خود را بدین مطالب آغاز می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و بعد چنین گوید منقطع از نیل آبادی محمد علی ابن نصیر الجیلانی که در سنه 1304 در ماه رمضان المبارک در حرم شریف مرتضوی وقت غروب آفتاب جناب سید اجل اکرم زاهد عابد صفی مخلص تقی‌آقا سید میرزای اصفهانی که الان مشرف به مجاورت مدینه مشرفه اند کتاب مشیخه مرحوم آخوند ملا محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه از برای حقیر قرائت می نمود. از جمله شیوخ خود مرحوم شیخ بهایی را ذکر نمود. در اثناء ذکر حالات او حکایتی نقل نمود که آن حکایت مذکوره را در آن کتاب به عینه ها به خط شریف ایشان در شرح صحیفه دیدم. ملخص حکایت آن است که مرحوم مجلسی می‌فرماید که در اوائل سن خود مایل بودم که نماز شب بخوانم، لکن قضا بر ذمه من بود. به واسطه آن احتیاط می‌کردم. خدمت شیخ بهایی رحمه الله عرض نمودم. فرمودند وقت سحر نماز قضا بخوان 13 رکعت. لکن در نفسم چیزی بود که نافله خصوصیت دارد، فریضه چیز دیگری است. شبی از شبها بالای سطح خانه خود بین نوم و یقظه بودم. حضرت قبلة البریه امام المسلمین حجت الله علی العالمین عجل الله فرجه و سهل مخرجه را دیدم. در بازار خربوز فروشان اصفهان در جنب مسجد جامع. با کمال شوق و شعف خدمت سراسر شرافت آن بزرگوار عالی مقدار علیه الصلاة و السلام رسیدم و از مسائلی سؤال نمودم که از جمله آن مسائل خواندن نماز شب بود که سؤال نمودم. فرمودند بخوان. بعد عرض نمودم یبن رسول الله، همیشه دستم به شما نمی رسد، کتابی به من بدهید که بر آن عمل نمایم. فرمودند برو از آقا محمد تاجا کتاب بگیر. گویا من می شناختم او را. رفتم و کتاب را از او گرفتم و مشغول به خواندن آن بودم و می گریستم. یک دفعه از خواب بیدار شدم. دیدم در بالای سطح خانه خود هستم. کمال حزن و غصه بر من روی داد. در ذهنم گذشت که محمد تاجا همان شیخ بهایی است و تاج هم از بابت ریاست شریعت است. چون صبح شد وضو گرفتم و نماز صبح خواندم. خدمت ایشان رفتم، دیدم شیخ در مدرسه خود با سید ذوالفقار علی جرفادقانی گلپایگانی مشغول به مقابله صحیفه است. بعد از فراغ از مقابله کیفیت حال را عرض نمودم. فرمودند انشاءالله به آن مطلبی که قصد دارید خواهید رسید. از اینکه مرا متهم به بعضی از چیزها می‌دانست خوشم نیامد از این تعبیر. آنگه محلی که حضرت علیه السلام را در آنجا دیدم بود، از باب شوق خود را بدانجا رسانیدم. در آنجا ملاقات نمودم آقا حسن تاجا را که می‌شناختم. مرا که دید گفت ملا محمد تقی، من از دست طلبه ها در تنگ هستم. کتاب از من میگیرند پس نمیدهند. بیا برویم در خانه بعضی از کتب که موقوفه مرحوم آقا قدیر است به تو بدهم. مرا برد در آنجا بر در اتاق. در را باز نمود، گفت هر کتابی که میخواهی بردار. دست زدم و کتابی برداشتم. نظر نمودم، دیدم کتابی است که حضرت حجت الله روحی فداه دیشب به من مرحمت فرموده بودند. دیدم که صحیفه سجادیه است. مشغول شدم به گریه و برخاستم. گفت دیگر بردار. گفتم همین کتاب کفایت می کند. پس شروع نمودم در تصحیح و مقابله و تعلیم مردم. و چنان شد که از برکت کتاب مذکور غالب اهل اصفهان مستجاب الدعوه شدند. مرحوم مغفور مجلسی ثانی می‌فرماید که 40 سال در صدد ترویج صحیفه شد و انتشار این کتاب به واسطه آن مرحوم شد که الان خانه نیست که صحیفه در آن نباشد. این حکایت داعی شد که شرح فارسی بر صحیفه بنویسم که عوام بلکه خواص از آن منتفع شوند. مرحوم استاد سید محمد مشکات در مقدمه صحیفه‌ای که به قلم محقق عالی قدر سید صدرالدین بلاغی ترجمه فارسی شده است و در سنه 1369 هجریه قمریه توسط دارالکتب الاسلامیه به طبع رسیده است، در صفحه 22 تا صفحه 25 نیز شرح و حکایت این مکاشفه را از علامه مجلسی اول در کتاب مشیخت الفقیه بیان می کند و می گوید این طریق از روایت صحیفه را شفاهن و بلاواسطه از حضرت صاحب الزمان روایت کردن می باشد. مطالب او مانند حکایت مدرسی چهاردهی است که در متن ذکر کردیم و در چند جا با مختصر تغییر در عبارت ایفا می نماید که آنها از این قرار است. 1. در ذهنم خطور کرد که مقصود حضرت از مولانا محمد شیخ محمد مدرس است که در ذهن من بود. 2. شیخ فرمود که در تعبیر این رویا تو را به علوم الهی و معارف یقینی بشارت دادند، ولی دل من از این بیان آرام نگرفت. 3. چون به آقا حسن تاجا سلام کردم، مرا ندا داد و گفت کتاب‌های وقفی که نزد من است، غالب طلاب که آن را می‌گیرند به شروط وقف عمل نمی‌کنند، ولی تو به آن شروط عمل می‌کنی. بیا و این کتاب‌ها را ببین و هر کدام را که لازم داری بردار. 4. گفتم همین کتاب بس است و از آنجا به نزد شیخ محمد مدرس مذکور رفتم و به مقابله آن نسخه با نسخه‌ای که جد پدرش از روی نسخه شهید نوشته بود شروع کردم و نسخه‌ای که حضرت صاحب علیه السلام به من مرحمت فرموده بود نیز از روی خط شهید رحمت الله علیه نوشته شده بود. پایان. در اینجا سید محمد مشکات می‌گوید و برای من هم در خصوص صحیفه قضیه غریبی اتفاق افتاده که از ترس طول سخن از ذکر آن خودداری می کنم. انتها. صحیفه کامله سجادیه از متواترات می باشد و مانند نسبت کتاب کافی به کلینی و تهذیب به شیخ طوسی که از متواترات است و در آن محل شبهه و تردید نیست، نسبت این صحیفه الهیه به حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم افضل الصلاة و اکمل التحیت و السلام چنین است. علماء اعلام و محدثین عظام ما از زمان حضرت باقر علیه السلام تا به حال آن را یدن به یدن و لسانن ان لسانن و کتابتن ان کتابن روایت نمودند و در هر دوره و زمان تواتر داشته است و همانطور که خواهیم دید نسبت جهالت یا ضعف به بعضی از راویان آن که در مفتتح صحیفه مکتوبه و مطبوعه های فعلی وارد است، ابداً ضرری بدان نمی رساند. چرا که این سند مانند ذم الحجر علا جنب الانسان است که بدون آن هم انسانیتش کامل و با وجود آن هم چیزی بر آن افزوده نمی گردد. جایی که ادعیه صحیفه از زمان معصوم تا به حال به تواتر متصل و منسجم بوده باشد. لو فرض که این سند هم در میان نبود، نبود. اما ادعیه صحیفه کامله بنابر روایت جعفر ابن محمد حسنی که در خود صحیفه ذکر شده است، 75 دعا بوده است که راوی آن متوکل ابن هارون می گوید از من 11 دعا ساقط گردیده است و مقدار نگیف و ستین 64 دعا را روایت می کنم. ولیکن در روایت محمد ابن احمد ابن مسلم مطهری که تعداد و اسامی ادعیه را ذکر می نماید، فقط 54 دعا چنان که امروزه هم در صحیفه میابیم موجود می باشد و بنابراین از اصل صحیفه 21 دعا افتاده است. بزرگان از اساتین علم و حدیث در صدد برآمدند تا آن ادعیه را پیدا کرده و به صحیفه ملحق سازند، البته به عنوان ملحقات نه به عنوان ادخال در میان خود ادعیه، تا در عین دعاهای آن دخل و تصرفی به عمل نیامده باشد. حقیر در نسخه خطیه صحیفه کامله که با حواشی آن به امضای ملا محسن فیض کاشانی می باشد و از پدر به این جانب رسیده است و تاریخ پایان کتابتش سنه 1091 هجریه قمریه است، دیدم که پس از ختم ادعیه به عنوان مما یلحق به ملا تقی صوفی زرآبادی قزوینی که از شاگردان شیخ بهایی خود را معرفی می کند، 14 دعا ذکر کرده است که از کتب معتبره آن را جمع آوری نموده است. و چون می دانیم که رحلت مرحوم شیخ بهایی در سنه 1030 بوده است، بنابراین جمع آوری این ملحقات توسط تلمیذ او قبل از تدوین صحیفه ثانیه شیخ حر عاملی و صحیفه ثالثه میرزا عبدالله افندی خواهد بود. بر این اساس لازم است اولین صحیفه‌ای را که بعد از صحیفه کامله نگارش یافته است، همین صحیفه به شمار آورد و آن را با نام صحیفه ثانیه سجادیه مسمی نمود و صحیفه شیخ حر را از صحف بعدی به حساب آورد. اما چون فعلا صحیفه مرحوم شیخ حر به نام صحیفه ثانیه در السنه و کتب معمول و دارج می باشد، ما نیز اینک بدین لقب آن را در اینجا ذکر می نماییم. صحیفه ثانیه سجادیه تدوین صاحب الوسائل شیخ محمد ابن حسن حر عاملی متوفا در سنه 1104. شیخ عالم فقیه متتبع و محقق و سگیاه میرزا عبدالله اصفهانی افندی در مقدمه صحیفه ثالثه خود میگوید شیخنا العالم الفاضل الجلیل والکامل المحدث النبیل الشیخ محمد ابن الحسن الحر العاملی المعاصر که محفوف میباشد به صنوف مراحم رب ملک غافر نهایت سعی و آنچه را که در وسع و توانش بود بذل نمود تا آنچه را که از اصل مجموعه‌ای که از نسخه صحیفه کامله سجادیه متداوله از ادعیه آن حضرت خارج گردیده است جمع آوری نماید و همچنین صحیفه جدیده مشتمله بر سائر ادعیه مرویه از او را که در متاوی کتب ادعیه و اعمال مشهوره متداوله میان متأخرین اصحاب را که بدانها برخورد کرده است و از جمله آن ادعیه در آن مجموعه ها همان ادعیه معروفه مذکوره در ملحقات صحیفه کامله مشهوره سجادیه است گرد آوری و تنظیم نماید و آن را به صحیفه ثانیه نامگذاری نمود که امروزه در زمان و عصر ما صحیفه ای علاهده و مستقل گردیده و میان مردم مانند خواهرش و نظیرش بالاخص در بلاد خراسان و اطراف خراسان شایع شده است. شیخ حر رضی الله عنه می پنداشت که از وی بدین عمل احدی از علما سبقت نگرفته است، بلکه معتقد بود که هیچ یک از سایر ادعیه آن حضرت حتی دعاهایی که از صحیفه کامله سجادیه مشهوره ساقط شده نیست مگر آنکه آن را در این صحیفه شریفه جدیده وارد ساخته است. اما حقیقت امر چنان نبود که وی میپنداشت، زیرا اولا در این امر بعضی از علماء المتأخرین بر وی پیشی گرفتند، همانطور که ترجمهشان را در کتاب رجال ما ریاض العلماء میابی، برو و ملاحظه نما. و اما ثانیاً ما ادعیه بسیاری را از جمله ادعیه آن حضرت سلام الله علیه در اماکن متفرقه و مواطن متبدده یافتیم که آنها نه در صحیفه اول که مشهور و متداول است می باشند و نه در صحیفه ثانیه معروفه که این شیخ معاصر رحمه الله آن را جمع کرده است یافت می گردند. و نظیر این پندار و گمان، گمان و پنداری است که وی ایزن در کتاب دیگرش مسما به جواهر السنیه فی جمع الاحادیث القدسیه که اخت القرآن است نموده است. بلتان که او معتقد گردیده است که به جمیع احادیث قدسیه احاطه پیدا کرده است و کسی در این امر نیز بر او تقدم نداشته است. ولیکن هر دو نوع این پندار و اعتقادها مجرد وهم و خیال می باشد، چرا که بعضی از اصحاب پیش از وی به مانند تألیف او تألیف کرده اند و از احادیث او بیشتر آورده اند و معذالک نه آن و نه این شیخ معاصر به جمیع آنچه وارد شده است احاطه پیدا ننموده اند. کما لا یخفا علی من تتبع و تأمل و اعاد و انعم النظر و اجاد. و علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس سره پس از معرفی این صحیفه می‌فرماید: بعضی از افاضل معاصرین برای من نقل کردند که او اطلاع یافته است بر صحیفه ثانیه سجادیه که اثر جمع آوری شیخ محمد ابن علی حرفوشی معاصر شیخ خور و متوفا پیش از وی به بیشتر از 40 سال بوده است. و علاهازا باید صحیفه شیخ خور را ثالثه و ما بعدش را رابعه دانست و هاکزا. و شاید مراد صاحب ریاض در صحیفه ثالثه آنجا که گفتار شیخ خور را در عدم سبقت احدی به تدوین صحیفه بر او رد می کند، همین صحیفه حرفوشی بوده باشد. محدث جزائری در اول شرح ملحقات صحیفه گوید: شیخ خور چون از ادعیه امام سجاد علیه السلام جمع کرد، مقداری را که به قدر خود صحیفه شد، آن را اخت الصحیفه نام نهاد. همچنان که چون جمع نمود احادیث قدسیه را، آن را اخ القرآن نام گذارد. انتها. شیخ خور صحیفه ثانیه خود را از اصول معتمده نزد خود که در هامش نسخه ذکر کرده است، گردآوری نموده است و زمان خاتمه اش سنه 1053 در ماه رمضان بوده است. صحیفه ثالثه سجادیه تدوین میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء من اخص تلامیز علامه مجلسی. فاضل متبحر میرزا عبدالله پسر میرزا عیسی پسر محمد صالح تبریزی اصفهانی معروف به افندی از اعلام قرن 12 می باشد که در آن صحیفه بر شیخ محدث حر عاملی ادعای استقصاء ادعیه حضرت سجاد علیه السلام را در صحیفه ثانیه خود رد نموده است و در تهران تاب گردیده است و جمیع محتویاتش در ضمن ادعیه صحیفه خامسه آمده است و نامش در الزریعه به عنوان الدرر المنظومت المأسوره گذشت و در سنه 1364 هجریه قمریه به طبع رسیده است. در رساله زهر الریاض فی ترجمت صاحب الریاض تألیف آیت الله مرعشی رحمه الله که در مقدمه جلد اول ریاض العلماء تب شده است، از جمله گویند افندی لفظ ترکی جغتایی یا مغولی می باشد و معنی آن شخص با تشخص و مرد عظیم الشأن است و سبب اشتهار مؤلف بدان لفظ این بوده است که وی در نزد سلطان عثمانی جلیل القدر و رفیع المنزله بوده است، به طوری که از برای او کرسی مخصوص بوده است در اسلامبول که نزد وی بر روی آن می نشسته است و منزلت او نزد سلطان به گونه‌ای بوده است که چون از سلطان درخواست عزل شریف مکه را نمود، سلطان او را اجابت کرد و شریف را عزل کرد و سلطان به جهت تعظیم و تکریم شأن او وی را به افندی خطاب می کرد و از اینجا بود که بدین لقب مشهور شد. و از جمله گوید کلمات مورخین در تعیین مدت اسفار و سیاحت‌هایش در اقطار جهان مختلف است. بعضی 30 سال و بعضی 20 سال و بعضی نصف عمرش را معین نمودند. ممالک و اقطاعی که مسلماً در آنها وارد شده است، مصر و حجاز و یمن و عراق و لبنان و سوریا و ایران و افغان و ترکستان و هند و سند و حضرموت و اندونزیا و ترکیه و گرجستان و ارمنستان و تاشکند و کشمیر و غیرها می باشد. در این بلاد با علمای ایشان با اختلاف مذاهب و تشتت آرائشان اجتماع می نمود و افاده می کرد و استفاده می برد و از جمله گوید از صحیفت و ثانیت العلویه از مصنفات اوست و از جمله گوید وفاتش در سنه 1130 بنابر تعلیقه اجازه کبیره جزائری و تذکرت القبور علامه معاصر مهدوی اصفهانی واقع شده است و در تخت فولاد اصفهان و بنابر خبر بعضی از موثقین در حوالای قبر فاضل هندی می باشد. و از جمله گوید و از آنچه که دلالت بر تبحر و احاطه او به علوم دارد آن است که استادش علامه مجلسی در آخر بهار مکتوبی را ذکر می کند که محصل آن این است. این نامه ایست که بعضی از افاضل تلامیز ما به ما نوشتند و مضمونش آن است که مناسبتر آن است که این حدیث در باب فلان از بهار و آن حدیث در باب فلان قرار گیرد و هاکذا. و من نسخه ای از بعضی مجلدات بهارالانوار را دیدم که از آن این طور ظاهر بود که تألیف آن تحت نظر این عالم جلیل و سید نبیل بوده است و از جمله گوید از اجازه کبیره علامه سید عبدالله جزائری پیداست که او اصل کتاب بهار و مجلداتی را که به خط علامه مجلسی است در نزد افندی در وقتی که به عنوان میهمان به خانه‌اش در شوشتر وارد شده بود مشاهده کرده است. مرحوم افندی در صحیفه خود پس از خطبه و بیانی مخصوص در ادعیه حضرت سید الساجدین علیه السلام می‌فرماید و بالجمله عدم تمامیت صحیفه ثانیه به مراد مرا بر آن داشت که صحیفه ثالثه ای را گردآورم که در آن آنچرا که از دو صحیفه کامله و صحیفه ثانیه فوت شده است، انشاءالله تعالی از آنچه به دست ما رسیده است، از جمله ادعیه آن حضرت صلوات الله علیه مجتمع گردیده باشد، غیر از آنچه که از میان رفته است و یا به ما واصل نشده است. زیرا که اکثر کتب ادعیه و اعمال خصوصاً از روایات قدماء از اصحاب ما، تلف گردیده و از بین رفته است و زایع شده است و از آنها برای ما اثری و عینی به جای نمانده است و بر این اساس چگونه می توانیم ادعای حصر و احصاء کامل و تمامی را در امثال این مقام بنماییم؟ مگر آنکه من نهایت قدرت و غایت توان و کوشش خود را در این راه بذل نمودم و منتهای مراد و مقصود و هم خود را به کار بسته و در فحص علا حسب الوسع و طاقه و گمان و به اندازه قدرت و امکان دریغ نداشتم و با اتکال بر خداوند سبحان به حمد الله تعالی همانطور که می‌خواستم به صفحه وجود و بروز برآمد و آنطور که در نیت داشتم جلوه کرد. از آن گذشته من با کمک خداوند در هر دعایی که آورده ام غالباً در متن و احیاناً در حاشیه اشاره به سند آن از کتابی که نقل نموده ام و از مکانی که در آن به آن برخورد نموده ام کرده ام. و بر این اصل این صحیفه ما بر صحیفه شیخون المعاصر صحیفه ثانیه تفوق پیدا نموده است، زیرا که شیخ خور قدس سره در صحیفه مذکوره خود متعرض ذکر مأخذ ادعیه‌ای که آنها را نقل نموده است نگردیده است و لحاظا ادعیه او از حد مسانید به حد مراسیل تنزل یافته است، بلکه بالاتر از این به گمان اهل عصر ما که اعتماد بر مراسیل امثال ما نمی کنند مگر در هنگامی که استخوان‌های من پوسیده گردد و زمان خاکستر شدن آنها نیز به طول انجامد، در این صورت درجه مرتبه آنها از مرتبه اعتماد و کمال به مرتبه تزلزل و احتمال سقوط می نماید. و اگرچه شیخ هر قدس الله روحه به خودی خود ثقه و امین و مأمون و نقاد و بصیر و مورد اطمینان و سکون نفس در روایت می باشد و در حقیقت عادل و صادق در نقل و درایت است، علاوه بر این نباید پوشیده بماند که عمده سبب فائق و غرض اعلا که لایق به شأن وی بود از تألیف این صحیفه جدیده اولا جمع و تنظیم 21 عدد دعایی بود که از نسخه صحیفه کامله مشهوره به طوری که مفصلاً اشاره خواهیم نمود ساقط گردیده است و ثانیاً ضمیم نمودن بقیه ادعیه آن حضرت را بدانها. ولیکن شیخون المعاصر قدس سره ادعیه را مستقیماً از اصول آنها نقل کرده و یا تغافل عمدی نموده است، چرا که در طی صحیفه ثانیه خود متعرض هیچ یک از آنها نشده است، بلکه شاید او که خداوند تربتش پاک نماید به طور کلی بر این امور واقف نشده و خودش را در مقام این امر نمی دیده است. و اما ما به حمد الله تعالی و به عون او و منت او واقف شده ایم بر جل آنها، بلکه بر کل آنها در مدت سیاحتمان در شهرها، در خرابه ها و در آبادی ها و در اثناء طول سفر و جولانمان در دریاها و خشکیها و زمینهای بی آب و علف و شهرها، تا آنکه میگوید در آنچه از نسخه های صحیفه کامله ما در این سفرها یافته ایم، میان اکثر آنها و میان این نسخه صحیفه کامله سجادیه اختلافات بسیاری چه در دیباجه و چه در عدد ادعیه و الفاظ آنها و عبارات آنها و در بسیاری از فقرات آنها نیز از جهت زیادی و نقصان و تقدیم و تأخیر موجود می باشد. و همچنین در متاوی کتب اصحاب خودمان بسیاری از دعاهای منقوله از صحیفه سجادیه مشهوره را یافتیم که از انواع تفاوت و اختلاف در عبارات و فقرات بلکه در تعداد ادعیه ایزن برخوردار می باشند و ما از تعرض به شرح و تحقیق آن و وجوه ایراد و اختلافات آنها در اینجا به طور مشروح و مفصل خودداری نمودیم، چون ذکرشان موجب مزید تطویل می شد، علاوه بر آن که استقصاء کلام در این مرام بدون شک موجب ملالت و ملامت می شود و همچنین مورس خروج در این مقام از مقصود اهم و منظور اتم در اصل اقدام ما بر این امر مهم در این شأن و مقام خواهد شد. والله المستعان و علیه التکلان. و ما در این صحیفه ثالثه اختصار می نماییم اولا بر مجرد وارد ساختن جمیع آن دعاهای شریفه‌ای که از اصل صحیفه سجادیه مشهوره ساقط شده است و ثانیاً بر ذکر بعضی از دعاهایی که به حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام انتساب دارد، آن ادعیه‌ای که از آن دو صحیفه شریفه خارج می باشند و ضم کردن آنها را به صحیفه بر حسب امکان و الله المستعان. و اما تعرض به آن اختلافات را موکول داشتیم به تعلیقاتمان بر هامش‌های صحیفه ثانیه مذکوره ان شاء الله تعالی و الله الموفق. بدان که تعداد دعاهای صحیفه سجادیه مبارکه متداوله طبق آنچه که الان موجود است در آن صحیفه به روایت محمد ابن احمد ابن مسلم مطهری معروفه به روایت مطهری غیر از آنچه که در اکثر از نسخ ملحقات صحیفه کامله سجادیه یافت شده است عبارت است از 54 دعا، با وجود آنکه آنچه را که مذکور می باشد اولا در دیباچه نسخه های این صحیفه سجادیه متداوله 75 دعاست. و از این گذشته پس از این متوکل به هارون راوی صحیفه سجادیه مشهوره دوباره می گوید همانطور که در اول آن مذکور است از او مقدار 10 دعا ساقط شده است و از آن ادعیه 60 و اندی دعا را حفظ داشته است و علاوه بر از دعاهای باقیه نیز مقدار 10 دعای دیگر ساقط گردیده است و این امری است شگفت‌انگیز، ولیکن گاهی به گمان می رسد که این دعاهای معروفه مذکوره در متاوی ملحقات نسخه های صحیفه کامله شایعه از جمله همان ادعیه ساقطه از اصل صحیفه متداوله مشهوره بوده باشد. والله یعلم. و ما این صحیفه کامله را به صحیفه ثالثه نامگذاری نمودیم و اگر می‌خواهی آن را به الدرر المنظومه المأسوره فی جمع لعال الادعیت السجادیت المشهوره نام بگذار، تا آنکه می گوید و اینک اولا ما به ذکر آن 21 دعای ساقطه می پردازیم و پس از آن سائر ادعیه سجادیه را انشاءالله تعالی می آوریم. صحیفه رابعه سجادیه تدوین حاج میرزا حسین ابن محمد تقی نوری متوفا در سنه 1320 هجریه قمریه. وی در شب پنجشنبه 27 جمادالآخره رحلت کرد و غیر از آنچه که در سایر صحیفه ها وارد شده است مقدار 77 دعا جمع آوری نموده است. مرحوم محدث نوری در صحیفه خود پس از حمد و ثنای خدا و صلوات بر رسول مختار و آل او گوید بنده گناهکار زشت کردار حسین ابن محمد تقی نوری تبرسی چنین میگوید که این مجموعه رائقه لطیفه و صحیفه رابعه شریفه است که من آن را از ادعیه مبارکه سجادیه که بر انشا کننده آن هزاران تحیت باد گرد آورده ام. از آن دعاهایی که نه در صحیفه موصوفه در میان علما اسلام گاهی به اخت القرآن و گاهی به زبور آل محمد علیه السلام موجود است و نه در صحیفه ثانیه که آن را عالم جلیل محدث حر عاملی جمع آوری کرده و نه در صحیفه ثالثه که آن را فاضل ماهر خبیر آقا میرزا عبدالله اصفهانی رحمهم الله گرد آورده از آنچه که در دو صحیفه پیشین موجود نبوده است و ایشان بر شیخون الحر رحمه الله طعن زده است که وی ادعای استقصا نموده با وجودی که از دستش ادعیه بیشماری ساقط گردیده و بنابراین آنچه را که به آن از ادعیه ساقطه برخورد کرده است آورده است و پنهان بوده بر آقا میرزا عبدالله همان گونه که بر شیخ خور نیز پنهان بوده آنچه که جستجو کننده بر آن دست می‌یابد. و من اگرچه از اسب سواران پیشتاز این میدان نبودم الا ان السهلت استسقرت العيون تتحرک كل ما صار الفرقدان، مگر آن که ستاره سها که چشم‌ها آن را کوچک می‌پندارد تحرک می‌نماید هر کجا که فرقدان به گردش درآیند. پس از این مقداری از ادعیه را از مصادر مختلف حتی بعضی از ادعیه شعریه را که به آن حضرت نسبت داده شده است و از جهت عربیت و ادبیت ضعیف می باشد ذکر نموده است و در پایان کتاب گوید این آخرین موردی بود از آنچه که در جمع ادعیه سجادیه اراده نموده بودیم. علی منشیها الف و سلام و تحیه که از آن دو صحیفه کریمه که متمم صحیفه مبارکی معروف بودند ساقط گردیده بود و ما اشاره به مأخذ آنها نمودیم و اسانیدی را که بر طریق روایت آنها دست یافتیم ذکر نمودیم و غالب آنها بلکه همگی آنها الا ما شذ منها از کتب معتبره مؤولتون علیها مأخوذ گردیده است. علاهازا نباید بر ما ایراد شود ایرادی را که صاحب صحیفه سالسه بر صاحب ثانیه نموده بود از عدم ذکر مأخذ و خارج بودن مذکورات او از حد مسانید و غرض او طعنه بر بعضی از ادعیه او بود که ذکر نموده بود در حالی که از برای آنها در کتب اصحاب عین و اثری نبود مانند مناجات خمسه عشر وگرنه اغلب ادعیه ای را که آورده بود در کتب معروف مذکور بود و پنهان نماند که اگر این مسئله معروف نبود کمتر کل اول و للآخر چه بسیار از علومی است که بیان آن را پیشینیان برای پسینیان باقی می‌گذارند تحقیقا پس از کوشش و سعی این دو عالم متبحر با وجود آنکه کتبی و اعوانی همراه داشته اند برای این بنده کوتاه و قاصر و مبتلا به شر زمانها در شر شهرها و مساکن از مساکن اهل ایمان باقی نمی مان چیزی که بتواند التقاط و جمع آوری کند. از خداوند مسئلت داریم که خودش حفظ فرماید و توفیق دهد و مرافقت ابرار را روزی فرماید و این صحیفه شریفه را در دیوان حسنات ثبت نماید روزی که خوبان از بدان جدا می گردند.